بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ثانیا ان الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصیل العلم لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا كما يقال في العرف سل ان كنت جاهلا. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما نسبت به آیه شریفه سوال از اهل ذکر طریقه استدلال به آیه برای اثبات حجیت خبر واحد رو بیان کردیم. بعدم جناب شیخ انصاری وارد اشکالات شد، اشکال اول رو هم بیان کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ اشکال دوم و سوم جناب شیخ انصاری. در اشکال دوم ایشون می‌فرماید که آیه شریفه داره فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این قید ان کنتم لا تعلمونی که اینجا اومده معناش این است که اگر علم ندارید سوال کنید از اهل ذکر. خب این که میگه اگه علم ندارید یعنی چی؟ یعنی سوال کنید تا کمکم کنید به علم برسید. سوال کنید تا به علم برسید، و الا اگر بنا بود سوال شما را به علم نرساند معنا نداشت آیه بگه ان کنتم لا تعلمون. این معناش اینه که غایت سوال این است که شما جواب بگیرید و نسبت به اون جواب علم حاصل بشود برای شما. این مثل این میمونه که در عرف کسی بگه سل ان کنت جاهلا، اگر جاهل هستی سوال کن. خب این ان کنت جاهلا معناش این است که اگر میخوای از این جهل در بیای، جهل تبدیل به علم بشود، سوال کن تا این اتفاق بیفته. پس غایت سوال این است که برای انسان علم حاصل بشه. مؤیدش هم میدونید چیه؟ مؤیدش هم این است که باز همون جور که تو آیات قبلی گفتیم آیه مربوط است به علامات النبی، آیه مربوط است به بحث اثبات نبوت که از اصول دین است، و بحث اثبات نبوت که از اصول دینه دوستان کمکم کنید، این بحث نیاز به علم داره. با ظن و گمان ما نمیتونیم علامات نبی رو که مزنون برای ما بپذیریم و نبوت شخص برای ما ثابت بشه. علامات نبی یک امر تعبدی نیست، لذا در ما نحنفی نمیتونیم بگیم که با سوال از اهل ذکر هر چی او گفت ولو برای ما علم حاصل نشد اون کلام او برای ما حجته، که بعدم نتیجه بگیریم حجیت خبر واحد. این عرض کنم خدمت شما اشکال دومی که ایشون ذکر میکنه. نگاه کنید عبارت رو، اشکال دوم رو بخونیم تا برسیم به اشکال سوم. و ثانیا ان الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم. آقایون کجای آیه داشت عند عدم العلم؟ ها، ان کنتم لا تعلمون، گو اگه نمیدونید سوال کنید. ظاهر از وجوب سوال عند عدم العلم وجوب و تحصیل العلم، ظاهرش این است که تحصیل علم لازمه، ظاهرش این است که شما غایت سوالتون بگید تحصیل علم است. شما سوال میکنید برای این که به این نتیجه برسید که عرض کنم از جهل در بیایید و علم برای شما حاصل بشه. لا وجوب سوال للعمل بالجواب تعبدن. آیه با قید ان کنتم لا تعلمون ظهور ندارد در این که شما لازم است جوابی که میگیرید تعبدن قبولش بکنید ولو برای شما علم حاصل نشود. این مورد نظر آیه نیست. کما یقال فی العرف سل ان کنت جاهلا. چطور در عرف وقتی میگن سوال کن اگر جاهلی، معناش این است که از جهل خارج بشی با این جواب سوالی که میگیری، علم برای تو حاصل بشه. در ما نحنفی هم همینجور. معیدش چیه؟ میگه و یعیده ان الآیه واردتون فی، کمکم کنید، اصول دین و علامات نبی. آیه وارد شده در بحث اصول دین و علامات نبی، التي لا یؤخذ فیها بالتعبد اجماعا. اجماع داریم بحث علامات نبی تعبدی نیست که بگیم خبر واحد در اثبات نبوت هم کافیه تعبدن، حالا ولو شما علم برات حاصل نشد، نه یه همچی چیزی صحیح نیست. در علامات النبی قطعا باید برای انسان علم حاصل بشه تا بتونه بپذیره و الا تعبدی اونجا در کار نیست. خب آیه مربوط به همین مسئله است، چون آیه مربوط به علامات النبی است اونجا علم میخواد. فقط یه نکته من اینجا عرض کنم، از شما سوال کنم، چرا ایشون میگه یعیده؟ آخه یعیده با یدله فرقش اینه که دلیل محکمتر از تأییده. تأیید معلوم میشه یه گیروگوری داره که در حد تأیید پذیرفته، در حد دلیل نگفته. شاید دوستان این که ایشون فرموده یعیده و تعبیر به یدله نکرده، علتش این است که گرچه آیه مربوط به علامات النبی است، موردش علامات النبی است، اما مورد مخصص نیست. ممکنه یه کسی این حرفو بزنه که آقا درسته در مورد اینه، اما مورد که مخصص نیست، و لذا وقتی آیه عام شد مورد مخصص نبود، اطلاقش بگیم شامل صورتی که علم حاصل نمی شود برای انسان هم می شود. این هم عرض کنم تا اینجا. سوال دارید بگید تا بریم سراغ اشکال سوم جناب شیخ انصاری. مفهومش بله، بله ایشون مفهوم شرط رو قبول داره، مفهوم شرط رو عموم آیون قبول دارن با شرایط خودش البته. خب بریم سراغ اشکال سوم. دوستان بزرگوار، بر فرض که ما از اشکال اول و دوم صرف نظر کنیم، خوب دقت کنید، الان ما تو اشکال سوم فرضمون این است که اشکال اول و دوم وارد نیست، فرض میکنیم ها؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید که بر فرض که ما از اشکال اول و دوم صرف نظر کنیم، بگیم مراد از اهل ذکر، فسألو اهل ذکر، مراد اهل بیت نیست که تو اشکال اول گفتیم. خب اگر بریم سراغ روایات میگن اصلا اهل ذکر اهل بیتن، نه اون راوی که صرفا یه خبری آورده. لذا این اشکالو بذاریم کنار، بگیم نه مراد از اهل ذکر خصوص اهل بیت نیست. همچنین مراد قبول در فرض حصول علم بگیم نیست، که تو اشکال دوم گفتیم مراد عرض کنم قبول در فرض حصول علمه. این رو هم فرض کنید بذاریم کنار، بگیم تعبد به قبول جواب اون سواله. با قصد نظر از اشکال اول و دوم، اشکال سوم این است که اگر مراد تعبد به جواب است، نمیتونه مراد از اهل علم مطلق هر کسی باشه که یه علمی داره. آخه ببینید، وقتی شما میخواید از این آیه استفاده کنید که آقا ولو برای شما علم حاصل نشود، ولو برای شما علم حاصل نشه، تعبدن حرف طرف رو بپذیرید. آقایون، اون طرفی که من تعبدن میخوام حرفشو بپذیرم که تعبیر آیه قرآن اینه که او اهل ذکره، فسألو اهل ذکر، اون چه آدمیه؟ طبیعتاً کسیست که نسبت به اون سوال من از علما باشه، یه فرد صاحب نظر باشه، و الا یه فردی که صرفاً یه چیزی شنیده، چه بسا خودشم بگو نفهمیده. خب اون آدمی که صدر و ذیل کلام رو ممکنه متوجه هم نشه، معنا رو هم متوجه نشه، ممکنه بعضی از قرائن رو هم بندازه، و لذا مراد از اهل ذکر نمیتونه هر عالمی باشد، ولو علم داشته باشه، به صرف این چیزی که از اون شخص مقابل شنیده و میخواد برای من نقل بکنه. دقت میکنه؟ و لذا صرف راوی که یک کلامی رو از امام علیه السلام شنیده باشد این رو شامل نمیشه، چون اگر مراد این باشه در این صورت هر عامی نسبت به شنیده های خودش میشه چی؟ میشه اهل ذکر، میشه عالم. و شما باید این رو بپذیرید که این عامی ولو دوستان از علما نیست، یه چیزی رو از امام شنیده، حرفش برای مجتهدم بشه حجت. این یه مقداری عرض کنم خدمت شما، با ظاهر آیه انگار ایشون میخواد بگه جور در نمیاد، این صحیح نیست. این یک نکته. نکته دیگر دوستان این است که این عامی که صرفاً یه چیزی رو از امام علیه السلام شنیده یا دیده و الان داره برای ما نقل میکنه، نسبت به اون چه شنیده و یا دیده عالم انگار محسوب میشه. ایشون میفرماید یه همچه آدمی دوستان صحت سلب دارد نسبت به عنوان اهل ذکر، نسبت به عنوان اهل علم صحت سلب داره. یعنی یه شخصی که هیچ سوادی، حتی ممکنه سواد خواندن و نوشتن هم نداشته باشه، اما یه چیزی از امام شنیده الان داره برای من نقل میکنه. شما که میگید خبر واحد حجته، میخواد بگید خبر این آقا حجته دیگه، شرط که نذاشتید که طرف حتما از علما باشه، حتما با سواد باشه. خب این آدم رو آیا شما میتونید بهش بگید اهل ذکر؟ آیا شما میتونید بگید این اهل علمه؟ نه، لیس هذا اهل العلم، اهل العلم لیس هذا اهل ذکر. ایشون میگه صحت سلب داره، صحت سلب داره یعنی میتونیم بگیم این آدم اهل ذکر نیست، میتونیم بگیم این آدم اهل علم نیست. ولذا چون صحت سلب داره، عرض کنم خدمت شما آیه شامل چون این حرفی، چون این فردی نمیشه. لذا اگر کسی از آیه بخواد برای وجوب تقلید از عالم استفاده کنه خوبه، یعنی یک عامی بی سواد ها بره سراغ مرجع تقلید، او اهل ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، حالا با قصد نظر از اون اشکال اول و دوم، اون خوبه. میتونیم بگیم آقا برای وجوب تقلید از مرجع تقلید قابل استفاده است، اما این که بخوایم از فردی رو که صرفاً یه خبری رو شنیده و داره برای ما نقل میکنه، ایشون میفرماید این آیه قابل استفاده نیست. نگاه کنید عبارت رو، هنوز یه مقداری بحثمون مونده ها، کامل نشده، عرض میکنم اون رو جداگانه. و ثالثاً لو سلمه حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه، اگر ما بپذیریم حمل آیه شریفه را بر این که اراده شده وجوب سؤال برای تعبد به جواب، یعنی از اشکال دوم ثانیاً چیکار کنیم؟ صرف نظر کنیم، للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه، یعنی برای حصول علم سوال نکردیم بلکه برای تعبد به جواب سوال کردیم. اگر از این اشکال دوم صرف نظر کنیم، اون اشکال اولم که میگفت مراد اهل بیته، اون رو هم صرف نظر کنیم، قلنا ان المراد من اهل العلم ليس مطلق من علمه، مراد از اهل علم، دوستان بزرگوار، آیه که اهل علم نداشت، آیه چی داشت؟ اهل ذکر داشت، اما اهل ذکر رو گفتیم مراد اهل علم دیگه. ایشون میگه مراد از اون اهل ذکر اهل علم لیس مطلق من علم ولو به سماع روایت من الامام، و حال این که شما مدعاتون حجیت خبر واحد است ولو مخبر، بگو بی سواد باشه، صرفا یه چیز رو از امام شنیده اومده داره نقل میکنه، یه چیز رو از امام دیده اومده داره نقل میکنه. ایشون میفرماد مراد از اهل علم هم چه آدمی نیست، و الا لدل على حجیت قول کل عالم بشیء ولو من طریق السمع والبصر، و الا دلالت میکنه بر حجیت قول هر عالم بشیء ولو از طریق سمع و بصر عالم شده باشه، یعنی بی سواد بی سواده یه چیزی رو صرفا شنیده یا دیده الان داره نقل میکنه. یه لحظه من دقت کنید، یه نقطه بگذارید. این مع اشکال دومه. دوستان بزرگوار، به نظر میرسه این اشکال اول وارد نیست. خوب دقت کنید، این که ایشون میگه و الا لدله، اگر یه کسی به شیخ انصاری بگه خب اب نداره دلالت کنه، مگه ما مشکلی داریم؟ مگر همه کسانی که خبر برای ما نقل میکنن مثل زراره و محمد ابن مسلمن؟ بسیاری از کسانی که نقل روایت کردن تو روایات شیعه سواد چندانی نداشتن. طرف یه چیزی از امام شنیده، یه چیزی از پیغمبر شنیده، یه چیزی از پیغمبر دیده. شما بسیاری از روایاتتون رو همسران اهل، عرض کنم اهل بیت برای ما نقل کردن، همسران پیغمبر برای ما نقل کردن، با اینکه چه بسا اینا بگید سواد چندانی هم نداشتن. این و الا لدلا، نمیدونم چیز عجیب غریبی بوده شیخ نپذیرفته. و الا لدل على حجیت قول کل عالم به شیء ولو من طریق سمع. خب ما میگیم دلالت بکنه، چه اشکالی داره؟ لذا به نظر میرسه دوستان این اشکال، اشکال واردی نیست. ایشون آخه با یه چیز عجیب غریبی انگار مواجه شده، میگه اگر اینو شما بگید لازمش این است که هر کسی چیزی شنیده و دیده اومد نقل کرد ما بپذیریم. میگیم خب میپذیریم، چه اشکالی داره؟ بالاخره شنیده یا دیده دیگه. ببینید با فرض وساقت ها، با فرض این که آدم حواس پرتی نیست، با فرض این که آدم فراموشکاری، با همه این فرض ها دیگه، چون ما راوی رو که هر راوی رو نمیپذیریم که، اگه یه راوی باشه 5 تا حرف که بهش میزنی از این در که میره بیرون 4 تاشو یادش رفته، یه همچین راوی رو که ما نمیپذیریم که. نه، راوی که فراموشکار نباشه، حافظ باشه، بالاخره یه حواس جمعی داشته باشه، آدم ثقه‌ای هم باشه، ولو بی سواد باشه، یه چیزی از امام شنیده یا دیده اومده نقل کرده، چه اشکال داره ما بپذیریم؟ لذا به نظر میرسه این اشکال قسمت اول ایشون وارد نیست. این مع دوستان یه قسمتش خوبه، میگه مع انه، بگو یصح السلب هذا العنوان عن مطلق من احس شيئا بسمعه او بصره. این حرف حرف خوبیه، دقت میکنید؟ این معه چی میخواد بگه؟ عرض کردم میخواد بگه آقا صحت سلب دارد عنوان اهل ذکر از مطلق کسی که بگید حسن باز گوش و چشمش یه چیزی رو شنیده باشه. خب این حرف خوبیه. ممکنه یه کسی بگه آقا فسألو اهل ذکر، اهل ذکر به ما هو اهل ذکر هر کسی رو شامل. خب میگه فسألو اهل ذکر، اهل علم. الان شما اگه یه بقالی که هیچ سوادی نداره بیاد یه چیزی رو از یه مرجع تقلیدی رفته خونش نقل کرده، شما بهش میگید اهل ذکر؟ شما بهش میگید اهل علم؟ این حرف حرف خوبیه، حرف بدی نیست. اگر چیزی بر خلافش در جای دیگه نداشته باشیم فی حد نفسه، این حرف حرف خوبیه. والمتبادر من وجوب سؤال اهل العلم بناء على اراده التعبد بجوابهم، اون چه تبادر میکنه از وجوب سؤال اهل علم بنا بر این که بگیم اراده تعبد به جواب شده، یعنی اون اشکال دوم رو صرف نظر کنیم، متبادر چیه؟ هو سؤالهم اما هم عالمون به و یعدون من اهل العلم فی مثله، چون میگه فسألو اهل الذکر، نه صرفا شنیده و نقل میکنه، اون نسبت به این شنیده خودش اهل ذکر نیست، اهل علم نیست. فینحصر مدلول الآیه فی تقلید و لذا تمسک بهی جماعتون علا وجوب تقلید علی العامی. اگر شما از این آیه استفاده کنید که عامی و غیر مجتهد باید از مجتهد تقلید کنه، فسألو اهل ذکر، این خوبه. اما این که یه مجتهدی بره سراغ یه آدم بی سوادی که از امام یه چیزی شنیده و شنیده او رو اخذ بکنه، این آیه شاملش نمیشه، چون آیه میگه فسألو اهل الذکر و اهل الذکر شامل همچی فردی نمیشه. این تیکه دوم به نظر میرسه قابل دفاعه، حالا اگر کسی هم اشکال بکنه بالاخره حرفیست که قابلیت دفاع رو داره. اینم دوستان تا اینجا سوال دارید؟ خب این به ما ذکرنا چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر کسی اشکال بکنه، اگر کسی اشکال بکنه، تعبیر جناب شیخ انصاری توهمه. میگه ممکنه کسی توهم بکنه که بر فرض پذیرش اشکال سوم میتونیم این اشکال اینجوری دفعش بکنیم، ولو اشکال سوم رو ما بپذیریم ابتداعاً اما قابل دفعه. ها چجوری ما بحث رو تمامش بکنیم، حجیت خبر واحد رو تمامش بکنیم، اثبات بکنیم با فرض پذیرش این اشکال سوم؟ مستشکل و متوهم میگه آقا راهش اینه، روات ما مگه چند دستن؟ روات دو دستن، یه عده عالمه، اهل ذکرن، اهل علمن، یه عده هم عالم نیستن. از این دو حال که خارج نیست که بالاخره یه عدهشون مثل زراره و محمد ابن مسلم جزء شاگردان امام صادق علیه السلام بودن، آدمای باسوادی بودن. یه عده نه، عوام مردم می اومدن پای سخنان امام صادق، اصلا ممکنه سر درس امام صادق هم نمی رفتن چه بسا عیدی بوده، وقتی بوده می رفتن دیدن امام صادق، حتی از بستگان امام صادق بودن، یه وقت صله رحم می رفتن خدمت آقا، یه روایت شنیده اونم نقلش کرده، سواد چندانی هم ندار. از هر دو مدلش در میان روات وجود داره. خب حالا اگر دوستان نسبت به عالم شما قبول روایت شو به واسطه این آیه شریف پذیرفتید، در مورد غیر عالم هم باید به اجماع مرکب بپذیرید. چه کار کرد این آیه متوهم؟ میگه آقا قبول، رو چشممون، رو سرمون غیر عالم رو آیه شامل نمیشود، علما رو شامل میشه. اما مگه ما چند تا قول داریم در مورد خبر واحد؟ یه عده گفتن خبر واحد خبر واحد ظنی ها حجت است، چه راویش عالم باشد چه نباشد. یه عده هم گفتن خبر واحد ظنی حجت نیست، چه راویش عالم باشد. ما دیگه در بین علما کسی رو نداریم که بگه اگر عالم برای شما خبر آورد حجته، اگر غیر عالم آورد حجت نداریم. یعنی چه قولی که؟ پس این قول که بخواد فرق بگذاره بین عالم و غیر عالم در حجیت خبر واحد خلاف اجماعه. شما وقتی عالم رو به آیه پذیرفتی، غیر عالم رو هم بگو به اجماع مرکب باید بپذیری. اینجوری مشکل رو حلش کرده این متوهم. جناب شیخ انصاری میفرماید این حرف حرف درستی نیست، این اشکال اشکال درستی نیست. چرا؟ ببینید ایشون میفرماید که تو اهل علم واقعی وقتی روایتی رو اهل علم میان نقل میکنن، این نقلش دو جهت داره، نقل کلامش دو جهت داره. یک جهت، جهت عالم بودن اوست نسبت به مضمون روایت، از این جهت این آقا عالم محسوب میشه. جهت عالم بودن این شخص نسبت به مضمون روایت. یه جهت هم دوستان جهت راوی، ناقل و مخبر بودن این آقاست. همین عالمی که داره خبر برای من و شما نقل میکنه، از این جهت که راوی است، از این جهت که ناقله، از این جهت که مخبره، ایشون میفهمد اهل علم محسوب نمیشه، دیگه اهل علم نیست. لذا اگر مجتهدی از این آقای راوی سوال بکنه از الفاظ امام، بگه آقا تو که پیش امام بودی، حالا علم تو بذار کنار، کار به علمت نداریم، تو که پیش امام بودی از الفاظ امام چی شنیدی؟ ایشون میفرماد این سوال از چنین راوی سوال از اهل علم محسوب نمیشه، چون ما کاری کمکم کنید به علمش نداریم. این علم داشته باشه یا نداشته باشه، من از شنیدش دارم میپرسم، میگم آقا این الفاظ امام رو برای من نقل کن. دیدید گاهی شما برداشت خودتون رو از فرمایش اون آقا دارید نقل میکنید، طرف اطمینان نمیکنه، میگه آقا این الفاظ چی بود؟ میخواد چیکار کنه؟ میخواد خودش استظهار کنه. به استظهار شما اعتماد نمی کنه. ایشون میفرماد خب شما اگر از عین الفاظ سوال کنی، ولو طرف عالمه، اما به عالم بودنش که کار نداری، که این سوال از اهل علم محسوب نمیشود. مثلا وقتی میگن سل الفقها و ان لم تعلم، سل الاطباء، عذرخواهی میکنم، و ان لم تعلم، سل الفقها ان لم تعلم، سل الاطباء ان لم تعلم، نمیخوان بگن از شنیده ها و دیده های او سوال کن. میگه تو اگر مریض شدی برو سراغ طبیب، از او سوال کن اگه نمیدونی چه کار کنی. خب این اگه نمیدونی چه کار کنی، نمیخواد بگه جهت طبابت او رو بگو، بذار کنار، از شنیده ها و دیده هاش بپرس. که نه، میخواد بگه از فنش بپرس، از طبابتش بپرس. اینم که میگه عرض کنم فسألو اهل الذکر، از اهل ذکر بودنش میخواد بگه سوال کن، نه از دیده ها و شنیده ها. لذا این آیه حتی دوستان خبر واحد رو از عالم هم برای ما حجت نمی کنه. یعنی اینجور نیست که شما بگی آقا این آیه در مورد عالم خبر واحد رو ولو ظنی قبول میکنه و به اجماع مرکب ما غیر عالم رو هم میپذیریم. نه، نسبت به عالم هم اون جهتی که الان شما سوال کرده جهت دیده و شنیده اوست و این جهت جهت سوال از اهل ذکر نیست. این هم جواب جناب شیخ انصاری. نگاه کنید عبارت رو، و به ما ذکرنا، با اون چه که ما ذکر کردیم. آقایون به ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی به این که گفتیم تبادر داره اهل ذکر به امثال مجتهدین و علما. این که ما گفتیم اهل ذکر یعنی مجتهدین یعنی علما، حالا اگر اون اشکال اول و دوم رو عرض کردم بذاریم کنار، یندفع ما یتوهم، دفع می شود اون چه که توهم شده است. اونی که توهم شده چیه؟ ببینید این من انا میشه چی؟ اشکال، توهم. من انا نفرض الراوی من اهل العلم. آقایون اگر ما فرض بکنیم که راوی از اهل علمه، مجتهده، اهل ذکره، ها؟ خب اینجا که دیگه آیه دلالت بر حجیت قول او میکنه. فاذا وجب قبول روایته، وجب قبول روایت من لیس من اهل العلم بالاجماع مرکب. یعنی وقتی عالم رو شما قبول کردید که آیه دلالت بر حجیت قول او میکنه، خبر او میکنه، غیر عالم هم به اجماع مرکب باید بپذیرید. درست شد؟ این اشکال حاصل و وجه الاندفاع. این حاصل و وجه الاندفاع میشه چی؟ میشه جواب شیخ انصاری. ان سؤال اهل العلم عن الالفاظ التي سمعوها من الامام و تعبد به قولهم فيها ليس سؤالا من اهل العلم من حيث هم اهل العلم. ها؟ خوب دقت کنید، میگه حتی اگر شما از عالم سوال کردی اما به عالم گفتی من علم تو بگو کاری ندارم، تو الان فقط به من بگو چی شنیدی از امام، من خودم میخوام استظهار کنم. استظهار تو، برداشت تو، اجتهاد تو ماله بگو خودت. تو فقط الان به عنوان یک فرد عوام هر چی شنیدی به من بگو. ایشون میگه یه همچی سوالی. ببینید سوال اهل علم عن الالفاظ التي سمعوها من الامام، یعنی کار به علم تو، اجتهاد تو، برداشت تو ندارم، اونی که شنیدی برام بگو. و تعبد به قولهم فیها، که اگر تو یه همچی چیزی رو شنیدی از امام به من بگی، من تعبد پیدا میکنم به عرض کنم قول شما در مورد این الفاظ امام. خب ایشون میفرماد یه همچی سوالی، لیس سوالا من اهل العلم من حیث هم اهل العلم. آخه اون بابای مستشکل و متوهم میخواست بگه این رو آیه حجت قرار میده، سوال از عوام رو هم ما به اجماع مرکب زمیمش میکنیم. ایشون میفرماد خود این سوال از اهل علم رو هم چون از الفاظ سوال کردی، سوال از اهل علم به حساب نمیاد. لیس سوالا من اهل العلم من حیث هم اهل العلم. الا ترى انه لو قال سل الفقهاء ان لم تعلم، اذا لم تعلم، اول اطباء، اطباء را اطباء فقها کنید، یه هم چیزی اگر بگن سوال کن از فقها اگر نمیدونیم، سوال کن از اطباء اگر نمیدونیم. لا يحتمل ان يكون قد اراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجيه. آقایون من یه وقتی آقا رفتم عرض کنم حج، یه آقایی بود تبابت میکرد، حالا به قول خودش بهش میگفتن آقای دکتر، تو شبکه‌های اجتماعی خیلی هم به ما گیر میداد که آقا اینو نخور، اونو بخور، اینجوری کن، اونجوری کن. آخرش من گفتم آقا شما چی خوندی؟ گفت من دیپلم دارم. گفتم که خب چطور این؟ گفت من دیپلم دارم، بازنشسته صدا و سیما. تو شبکه‌های اجتماعی بعضی از این آیون اتباع سنتی و اینها که یه کانالایی دارن، میگه از همونا من یاد گرفتم، یاد گرفتم و الان مکم که بود از ایران هی پیام بهش میدادن که آقا اینو چیکار کنیم، اونو چیکار کنیم، آقای دکتر اینجوری کن، اونجوری کن. خلاصه بعضی اینجوری عالمن دیگه. ما الان کار نداریم به این عالم بودنی. الان شما میرید دکتر که نمیخوای فقط شنیده های خودش رو از یک فردی بیاد برای شما نقل بکنه، میخواید نه تبابت کنه برای شما، فقیه فقاهت کنه برای شما. و لذا میگه وقتی میگن سل الفقها اذا لم تعلم اول اتبا، لا یحتمل ان یکون قد اراد ما یشمل المسموعات والمبصرات الخارجیه من قیام زید و تکلم امر و غیر ذلک. اینا که نیست که، اگر اینا باشه اینا سؤال از اهل علم حساب نمیشود. و لذا ما اولیش ثابت نیست تا شما دومی رو بهش زمیمه کنی به اجماع مرکب. اینم دفع این اشکالی که عرض کنم مطرح شد. ما به حمدالله دوستان آیه سؤال از اهل ذکر رو هم تمام کردیم، آیه 4 رو میخوام وارد آیه 5 بشیم. سؤال دارید؟ خیلی خوب بگید آقا. ببینید آقا، کلن متوجه نمیشید یا اصلش رو میدونید، اینجا تطبیقش رو متوجه نمیشید؟ ببینید آقا، اجماع مرکب بذارید من روشنش بکنم، شاید سوال بعضی های دیگه هم باشه. وقتی میگیم اجماع حجته، وقتی میگیم اجماع حجته، یه وقت هست اجماع اینجوریه، مثلا فرض کنید نسبت به عرض کنم خدمت شما وجوب فلان مطلب در نماز، وجوب تشهد مثلا در نماز، اجماع داریم. اجماع داریم یعنی تک تک فقها، حالا اگر اجماع اجماع کل باشه، کار به مبانی اجماع الان نگیرید، اونو قاطیش نکنیم. فرض بکنید اجماع کل یعنی نظر همه فقها این باشه، نظر همه فقها این است که صلوات بر محمد و آل محمد، در تشهد نماز لازمه، درست شد؟ واجبه. خب یه لحظ اجماع اینجوریه، خب این اجماع میشه حجت. اما اگر خوب دقت کنید، اجماع فقها مثلا 100 تا عالم داریم، یه وقت 100 تاشون میگن آقا این صلوات در تشهد واجبه، یه وقت این 100 تا 50 تاشون، خوب دقت کنید، 50 تاشون میگن آقا این صلوات واجبه، 50 تاشون میگن این صلوات چیه؟ مستحبه. اینجا اجماع بر وجوب بگید نداریم، اجماع بر استحباب نداریم، اما اجماع بر عدم حرمت چی؟ داریم. همه 100 تاشون میگن حرام نیست، این میشه اجماع مرکب. معلوم شد؟ حالا در ما نحنفی مستشکلی که میگفت اجماع مرکب چی میخواست بگه؟ میخواست بگه از 100 تا عالم 50 تاشون میگن خبر واحد حجت است، چه مخبر مجتهد عالم باشد چه نباشد. 50 تا دیگه شون میگن خبر واحد حجت نیست، چه مخبر عالم باشد چه نباشد. اما 100 تاشون قول به تفصیل رو قبول ندارن، همشون میگن آقا اینجور نیست که اگه عالم بود ما میپذیریم، غیر عالم بود نمیپذیریم. پس همشون نسبت به تفصیل بگو اجماع بر عدم دارن. حالا اون بابا میگه وقتی شما ثابت کردی عالم اگر خبر آورد به آیه شریف حجته، غیر عالم رو هم باید بگی. چرا؟ چون اجماع مرکب بر عدم تفصیل داری. شد؟ دیگه؟ خب بریم سراغ آیه بعدی. دوستان بزرگوار، آیه 5 از آیاتی که برش استدلال شده برای اثبات حجیت خبر واحد، آیه اذن است. آیه اوزون. من یه نکته عرض کنم، یه نکته عرض کنم، این سوالی که دوستمون فرمودن، به برکت این سوال این نکته به ذهنم آمد. ببینید آقایون، حالا چون جاشه و خوب به ذهنتون مینشینه عرض میکنم، شما هر چی جلو میرید از جهت درسی، هر چی جلو میرید، این مفروق عنه گرفتن بسیاری از مطالب علمی سر کلاس این بیشتر میشه حجمش. شما اگر الان با من الموجز میخوندید، من اینجوری براتون تدریس نمیکردم. به بحث اجماع مرکب که میرسیدم براتون بازش میکردم، معطلش میشدم، توضیح میدادم. چرا الان که رسائل میخونید من اجماع مرکب رو میگم و رد میشم تا یکی سوال کنه توضیح بدم؟ علتش چیه؟ علتش این است که تصویر ذهنی من اینه که شما الموجز رو خوندی، اصول فقه رو خوندی، به اینجا رسیدی، اجماع مرکب و بلدی. دقت میکنید؟ اشکالی نداره وقتی بلد نیستید سوال کنید بذارید من توضیح بدم، این لازمه. اما میخوام بگم تصویر ذهنی من از شمایی که داری با من رسائل میخونی اینه که اصول فقه تمامه، الموجز تمامه. حالا شما کفایه که میری، استاد کفایه شما تصویرش اینه که رسائل تمامه. خارج که میری او خیال میکنه شما کفایه رو صاف کردی اومدی. و لذا بعضی ها درس خارج میرن همینجور فقط نگاه میکنن به استاد. چرا؟ چون کفایش تمام نیست. این که گای میره خارج و بر میگرده علتش اینه. اون استاد که دیگه نمیاد الموجز برای شما بگه. اون اگه الموجز و اصول فقه و رسائل و کفایه بگه، حوصله بعضیا سر میره، میگه بابا ما خوندیم اینا رو، تو یه چیز دیگه بگو به ما، یه قدم برو جلوتر. لذا اگر میخواید همسانیتون حفظ بشه، به قول بعضیا ریپورت نشید، بر نگردید، باید درساتون رو خوب بخونید. باید تلاش کنید این مواردی که گاهی براتون پیش میاد که بلد نیستید، اینا خیلی به حد اقل برسه، اینا رو یاد بگیرید. اگر یاد بگیرید و هر چی جلو میرید، اونجا انشالله استفادتون بیشتر خواهد شد. لابلای مطالب عرض کنم اصول فقه و الموجز مطرح هست، ممکنه مستقل بیان نشده باشه. عرض میکنم من تدریس کردم، همه اینا رو تدریس کردم. تو تدریس بارها و بارها ناچار میشه استاد تو اصول فقه اینو بیانش کنه، تو لمعه بیانش کنه، یعنی مرتب اینو بیانش کرده. رو این حساب عرض میکنم. بله بله، خب رسائل آقایون تازه شروع کردن، حالا شما رسائل یک رو خوندی، آقایون اون رو هم نخوندن، و الا رسائل یک هم چند بار مطرح شد. خیلی خب، آیه اوزون رو دوستان، باز خوب جایی درسمون تمام شد. آیه اوزون رو یه تأملی روش بکنید، یعنی جلسه بعد دوستان، برای جلسه بعد یه چند دقیقه، 3-4 دقیقه فکر کنید که این آیه شریفه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اوزون. آیون اوزون یعنی چی؟ هو اوزون، اوزون یعنی زود باور. اوزون خودش به معنی گوشه، پیامبر اوزونه، یعنی هر چی میگیم باورش میشه، زود باوره، زود حرف ما رو قبول میکنه. یقولون هو اوزون قل اوزون خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمن. چجوری این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه؟ انشاءالله تأمل کنید فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.